مطرح میکنیم در واقع ما به اون نزای همه دستگاه انتشاراتی است. در مورد مطالب جلسه قبل و اون جلسه ها اختلاف اصولی نیست، اما اون چه که ما الان امشب میخواییم بگیم مسئله رسم الخط سراپا اشکاله. به این ترتیب که مثلا این کتاب که الان تو بازارم به هیچ وجه نیست، اون تا بنده میدم خدمت دوستان که حداقل دو سه زیراکس چیزی تهیه کنن، این را آقای ایرج جانشایی که سالها مدیر کل نگارش وزارت آموزش پرورش بودن نوشتن. الان هم انتشارات سروش وابسته به تلویزیون که دستگاه خیلی عریض و طویلی است، کیهان فرهنگی، روزنامه کیهان، اساسشون اینه. این هم مربوط به این شیوه املای فارسی، مال مرکز نشر دانشگاهی است، روش هم نوشته. مرکز نشر دانشگاهی هم سازمان بسیار وسیع است. الان اکثریت کتب دانشگاهی را اینا چاپ میکنن. توی خیابان خالد اسلامبولی یا وزرای سابق دفتر چندین طبقه دارند و مجله نشر دانش هم و معارف هم از اونجا در میان. بنابراین این رسم الخط اوناست. آقای سمیعی هم از همین در واقع توی کتابشون نقل کردن. اینا تو بازار گیر میاد و دیدم عده‌ای از دوستان دیدند. راهنمای نگارش و ویرایش آستان قدس رضوی چاپ کرده، چاپ سوم چهارمش الان در آمده، هفتمش چون نیست، چون اینا تو بازار نیست، این تنها در واقع مرجعی است که الان در این مورد وجود داره، زیاد خریده میشه. این کتاب ارزش هایی داره که تو هیچ کتاب دیگه نیست. مثلا طرز ارجاع دادن و مثلا کاغذ برای تحقیق، منابع و مآخذ، اینجور چیزها و روش ویراستاری، اینا تو هیچ کتاب دیگه نیست و در واقع این مأخذ منحصر به فرد. اما قسمت اولش علامت گذاریش هم قواعد نقطه گذاری که جلسه پیش گفتیم، همون حرفی زده که تو اینا هم، این که نگفته تو اینام که گفته همینه. اما قسمت رسم الخطش باز هیچ یک از این سه کتاب، یعنی اینا با هم تفاهم خیلی زیاد ندارن، اختلافات خیلی زیاده. دلیلش هم اختلاف سلیقه است. چون یه وقت هست که ما ثواب و ثواب میگیم، این ثواب یعنی صلاح و درست، مثلا باید با صاد باشه، اون پاداش باید با سه باشه، ولی این که بی را بچسبونیم یا نچسبونیم، اینا وحی منزل که نیست، هیچ مورد خاص علمی هم نداره، اینا سلیقه روزه. نتیجتاً متاسفانه ما الان هیچ روش به خصوصی که واحد باشه نداره، اینو قبول بکنه نه این آزر روشه. خنده‌دارتر عرض کنم، آستان قدس به فرمایش شما الان چاپ هفتم، لابد دیدید که من چاپ اولشون را خوندم، اشکالات زیادی داشت، بهشون گفته بودم. این هر دو بزرگوار از همشاگردان منن، آقای دکتر ناسه که اصلا هم دوره من بوده در دوره لیسانس، آقای دکتر یعقی یک سال عقب‌تر بوده، ولی سالها با هم در فرهنگنامه قرآن آستان قدس رضوی با هم کار کردیم، چون اونجا هم یک فرهنگ جامع لغت می‌خواستن درآورند و نشد و بالاخره یه جلد در آوردن، اونم کامل نیست. موضوع خنده‌دار این است، با این که این کتاب مثلا ارگان اونهاست، آقای تقی‌زاده گل ختمی که سر ویراست داره اونجا هستن، این روش ها میپسندن. یعنی این روش آستان قدس ایران را گرفته، اما کوزگر از کوزه شکسته خورد. موقعی که آقای تقی‌زاده از تهران منتقل شدن، گفتن که من این روش ها قبول ندارم، اختلافاتی پیش آمد، سرانجام یه مقدار اونا جلو آمدن، یه مقدار اینا عقب رفتن، ولی اساس کارشون اینه. من هم معتقدم که در رسم الخط یه مقداری تند رفته. مثلا گفته که نمیدونم تنوین کجا پایه الف نذاریم، کجا ت زائد است، کجا نیست. خب چند نفر گیر میان که همه ریزکاری ها را بلد باشن؟ مشکله. بنابراین بعضی موارد واقعا قابل اعمال نیست. چیزی که توی این زیراکس ها خدمت شما خواهند داد برایند هر ستاست، یعنی من نه تنها این ستا بلکه رسم الخط های پولیکوپی شده و زیراکسی انتشاراتی های تهران را هم دارم. رسم الخط وزارت آموزش پرورش هم که در راهنمای دو جا چاپ شده، یکی در آینه نگارش تربیت معلم، یکی در روش تدریس کتابای راهنمایی، کتابای فارسی راهنمایی، اونجا هم چاپ شد که تازه اون دوتا هم با هم همسازی نداره، یعنی در یک وزارت. بنابراین چیزی که من اونجا دادم نه 100% هیچ کدام ایناست و نه نیست. به بعضی مسائل ریزکاری هم توجه نشده، چون ما در اونجا نمیخواستیم که شما را درگیر کنیم که آقا مثلا من حالا این تر را بچسبونم یا نچسبونم. آدم اگه بخواد همش این فکر را بکنه دیگه اصلا نمینویسه قلم میز. من خودم هم اوایل اینجور بودم، روزای اول خیلی خوب مینوشتم، بعد دیگه متاسفانه قلم میذاشتم رو کاغذ، فکر میکردم که خوانندگان دور رو برام گرفتن، اون یکی داره سیخ میزنه، اون یکی داره میگه چرا اونجا رو چسبوندی. این حالت باعث میشد که ترمز زیادی بشه. ما در حدی که یک نویسنده لازمه بدونه و نه یک ویراستار توی این جزوه که خدمت شما میدم آوردیم. بنابراین اون چم اونجاست منطقی است. بعضی موارد مثلا اینها این دوتا این و آن را با جا میچسبونن اینجا و آنجا، این میگه نخیر 100% جدا. ما در اونجا سکوت کردیم، اینا به عهده در حقیقت سلیقه شخص گذاشتیم، چون واقعا اینجا را میشه نچسبون و میشه هم چسبون. خیلی چیزا مثل چونین، یه روزی بوده چون این، چونان بوده چون آن، همچونین بوده همچون این، خب حالا شده همچونین. بعضی این اتصال و انفصال ها در طول زمان پیش میاد و ناگزیر هم هست و خود به خود جامعه وقتی پذیرفت اعمال میشه. بنابراین خواستم هم بدانید اینا که نیست تو بازار، اینه که گیر میاد. اما دوستا دیگه هم کتاب آوردم، اگرچه برای شما نیست ولی فکر میکنم معرفیش تا دوستان هم آماده بشن بد نباشه. یک سری کتاب هست که یک محقق باید داشته باشه و اون تطبیق تقاویمه. این دانشگاه تهران چاپ کرده. ایرادش این است که فقط از سال مثلا اگر قمری بگیریم 1346 قمری است تا 1401 کمه، اما حسن کار خیلی زیاده، روز به روز تطبیق داده. یعنی ملاحظه فرمایید من تصادفی باز کردم، مثلا گفته اولین روز ماه محرم 1372 قمری دقیقا معادل است با سیام شهریور 1331 شمسی و 21 ماه نوه نمیدونم چیه 1952 میلادی. یعنی سه ستون شمسی قمری میلادی را، و هیچ کتابی به این شکل عمل نکرده. در این محدوده بسیار دم دست راحت و هیچ محاسبه ای نداره. بله؟ شما اگر روزی بخواد مقالاتی بنویسید، کتابی بنویسید که در سطح بین المللی هم پخش بشه، تاریخی که میدید باید اگر هجری قمری میدید میلادیش هم کنارش باشه، یه ممیز میزنن اونورش، اون وقت برای تبدیلش اینا لازم. از این گذشته میبینید فلان کس مثلا در یک کتاب خارجی آمده در فلان سال متولد شد، میخواد به فارسی ترجمه میکنید، میخواد به فارسی درارید، خب باید فارسیش هم بدید. خب مردم ایران چند تا میتونن خودشون این تطبیق ها رو انجام بدن؟ در این مورد سه تا کتاب هست، یکی اینه، این جدیدترینه که در آمده اما دقیق ترین نیست، استفاده ازش مشکله، آقای احمد بیرشک داره بردن و این تو بازار هست، از انتشارات وزارت علومه، بخش انتشارات علمی و فرهنگی که وابسته به وزارت علوم هست داره برده. این یه دفعه آمده مثلا روز اول هر ماه را با هم تطبیق کرده، دیگه بقیه شانه. یه جامعه در روز اول هفته را تطبیق کرده، بعدم این که آدم پیدا کنه خود این یک نوع در حقیقت تلسم هست، که یعنی این روبرا نیست که کسی دم دستش برداره نگاه کنه، ولی خب به کمک این میتونه بقیهش را خودش در بیاره، چون اول دقیقا مقدمه داره و شرح داده که چجوری فرمولای ریاضی داده براش. این گاهنامه تطبیقی 3000 ساله، البته دامنش وسیع‌تر از اون دوتاست. این دوتا اگه کسی بخواد بخره هست تو بازار، منتها همه جانه جایی که کتاب‌های مخصوص انتشارات به وزارت علوم را میفروشن، اونم فقط در فروشگاه‌های دانشگاه تهران وجود داره. دوتا فروشگاه دارن در تهران، همونجاست، مگر اینکه کسی بخواد. این چیزی نبود، یعنی کلن 1346 تا 1401 تقریبا 60 سال مثلا. یکی دیگه هست که من آوردم خدمت دوستان، این چون تو بازار اصلا پخش نشد، همش 300 نسخه در آوردن، فرهنگسرای نیاوران چاپ کرد و صرفا برای محققانی که خودش میخواست و 300 مثلا 200 تا شد همینجوری دادن، 100 تا شمرکز پارتی داشت، بنده هم حقیقتش پول ندادم این اصلش را، یعنی فقط روی دوستی میدادن و حرفشون هم درست بود، میگفتن ما باید به کسی بدیم که ازش استفاده کن. به هر حال یکی از محققان اونجا گفت که نه آقا، این آقا نمیخواد بفروشه، چون دونه 2000 تومن تو بازار بعضیا گرفته بودن، همون 40 50 تاشو فروخته بودن. اینم نمیدونم، این به راحتی هم میشه افسد کرد. در هر صورت این هم تقویم تطبیقی خیلی خوبی است، از سال اول میلادی تقریبا تا 1500 سال، این هم بد نیست که من تا چون اصلش انگلیسی بوده دادن یک دکتر حکیم الدین قریشی که این اصلش هم هندیه ولی ایران است و فارسیش هم خوبه، ترجمه کرده. به هر حال این زیراکس بسیار تمیز است که اگر صحافی بشه اصلا کسی باور نمیکنه که این دو پشت روش چون روی کتاب من گذاشته بوده گرد خاک نشسته، با اینکه تمیزم کردم اون لکه یه خورده مانده. این اسمش است تقویم تطبیقی 1500 ساله هجری قمری و میلادی، هنگسرای نیاوران. فکر میکنم همون جاییست که دایره المعارف اسلام در میاد، آقای بجنوردی و اینها اونجا کار میکنن. بله یه خارجی در آورده، اون موقعی که او در آورده فقط به درد مثلا اون تاریخ های بله همینه، بله اینا همه روی ضرورتی تنظیم شد. قمریه، توجه داشته باشید که شاهنشاهی قبل از مشروطیت وجود خارجی اصلا در تقویم ما هم نداشته، رضاخان اینا مد کرد، وگرنه تقویم قمری بود 100%. اما یک کتاب دیگه، این به هر حال اگر دوستانی دست به قلم هستید یا خواهید شد اینم خوبه برای شما، گمان نمی کنم این درسی که من امروز اونجا دادم به درد بخوره. غلطگیری مطبعی، یعنی اگه ما کتاب دادیم چاپخونه چجوری نمونه ها را غلطگیری کنیم، اصلا نمیدونم این نیازی هست آخرش هم من بگم یا نه، ولی این تنها کتابی است که چاپ را سابقهش حداقل میگه، از چاپ سپاری تا کتابخانی هیچ کتاب دیگه نیست. چاپ سنگی چی بوده و الان چاپ ماشین‌های چاپ جدید چیه و اصطلاحات چاپ، اشپون چیه، نمیدونم قطع‌ها چیه، الی آخر همه را گفت. بله، از چاپ سپاری تا کتابخانی آقای قاسم صافی نوشته و دانشگاه تهران چاپ کرده، اینم فقط انتشارات دانشگاه تهران دارن، جای دیگه نمیده، چون اینا تخفیفی نمیدن به کتاب فروش، کتاب فروشم نمیره بخره و بیاد بفروشه. خب این دوتا که خدمت حضرت عالی، یکی دوتا هم نوشته دوستان هست که بعدن بیان بگیرم. حالا بنده حاضرم که مال رحیم مسئله رسم الخط همینجور که عرض کردم اتفاق نظر ندارن. اون چه من الان خواهم گفت اینا چیزاییست که شاید اگر دوستان جزوان مطالعه بفرمایید گاهی جا نیفته که چرا اینجور شده، من اونا را توضیح میدم. ولی مثلا راب بچسبونیم یا جدا بنویسیم ارزش طرح سر کلاس نداره، خودم هم انتخاب خواهم کرد. یکی مسئله فعل‌هاییست که با حرف آ شروع میشه، اینا اگر هم مرقوم نفرمایید و اون جزء رو بگیرید محتاجی به نوشتن نیست. اون چه الان من میگم اونجا هست به اضافه خیلی چیزای دیگه که نمیگم. فعل‌هایی داریم با حرف آ شروع میشه، مثلا آمد، آوردم. اینها موقعی که به یکی از این سه حرف یا به یا حرف نون یا میم بپیوندند. مثلا بخوایم آوردم را منفی کنیم، اون وقت نون که میاریم الف، یعنی به جای این علامت مد یه میاد و علامت مد از می میره، میشه نی آوردم. اگر کسی نی آوردم بنویسه این غلط. چرا؟ برای که آ اصولا یعنی همزه به اضافه الف، وقتی به یا نون میاد خود به خود این همزه‌ای که بوده و ما الان با کلان ما اش دادیم تبدیل به یه میشه، پس دیگه احتیاجی به اون علامت مد نیست. یا آور ببش برای دستور میدیم تبدیل میشه به چی؟ بیاور. و یا مثلا فرض فرمایید که آزرد، آزرد یا آزار بگیم که مثلا با میم بشه منفی کنیم میشه چی؟ می آزار، دیگه کلاه اون از بین میره. این یه قانونه، دلیلش هم اینه که این در واقع نماینده اون همزه است که اینجا بوده، وقتی همزه تبدیل به یه شد دیگه ما نماینده نیاز نداریم. فعل هایی داریم که با الف مفتوح یا مضموم شروع میشن. الف مضموم فقط در یک فعل افتاد مثلا یا افت، ولی الف مفتوح زیاد داریم. مثلا فعل انداختن، ارزیدن، مثلا افکندن، خیلیه. اینها هم وقتی به اون به یا نون یا میم بچسبند الفشون تبدیل میشه به چی؟ یه. یعنی انداخت منفی که بشه میشه چی؟ نین، یعنی الف از بین میره تبدیل میشه به یه، نین داخت. متاسفانه روزنامه ها ابدا رعایت نمی کنن نیان داخت می نویسن. افتاد منفی کنیم چی میشه؟ نیفتاد. یا فرض فرمایید که نیرزد، ارزد، نیرزد. در همه این موارد الف تبدیل به یه میشه، پس اگر خود الف هم بیاد این ایراد داره. مسئله سوم، کلماتی هستن که آخرشون ه مینویسیم اما نمیخونیم. ما اینا رو بهشون میگیم های ناملفوظ. چرا میگیم ناملفوظ؟ بله، برای اینکه به لفظ در نمیاد. اول سابقه اینا چی بوده؟ ما امروز میگیم خسته، در حالی که این کلمه در زبان پهلوی دور ساسانی بوده خستگ. ما میگیم مثلا جوجه، اونا میگفتن جوجگ، نامگ، جامگ، خستک، الاخر. بعد از این که الفبای عربی جای الفبای پهلوی رو گرفت چون خط بسیار ایراد داشت، ناقص بود، تحولی پیدا شد که این گاف افتاد. وقتی که این نام گاف افتاد، اشکالی که بود چی بود؟ نامه را هم مینوشتن نام و میخوندن نامه، جامه را مینوشتن جام، میخوندن جامه، و این مشکل بود. ایرادش همین است که نامه خودش با نام اشتباه میشه، جامه با جام، خسته با خست، یعنی مجروح کرد. حالا ممکنه جوجک اینجور پیش نمی آمده، ولی اغلب کلمات این مشکل داشت. اعراب هم که نمی نوشتن در فارسی، گفتن چه بکنیم که این اشکال پیش نیاد. نگاه کردن به زبان عربی، دیدن تتنیس در حال وقف چجوری خونده میشه؟ ای خونده میشه مثلا، یا فاطمه. دیگه موقعی که بخوایم دقیق بخونیم مثلا میگیم به فاطمته، ولی در حال عادی میگیم فاطمه. گفتن خب پس ما همین علامت رو برمیداریم، جای صدای فتحه را میگیره. این بود که برای اینکه این نام نام خوندنش هم علامت گذاشتن، شد نامه، و اولش هم بیان فتحه بود. به تدریج تو لهجه ها الان مثلا لهجه تهران درست شده کسره، و تو کتاب های دبیرستانی هم اصلا میگن این همون یک نوع ای است، نامه، یعنی لهجه تهران را الان دارن رواج میدن. در هر صورت ما وقتی میگیم کلماتی که های ناملفوظ دارن، منظور اینجور کلمات هم. این با ماه و چاه فرق میکنه، ماه خونده میشه، ولی ما میگیم نامه. رفته ام، اگه کسی بگه رفته ام، اصلا غلط گفته. اینجور کلمات تحولی که پیدا کردن از تایشون بوده، اما شکلهایی که این حرف وسط بوده اینن مونده. بنابراین ما الان خواهیم گفت که کلماتی که های ناملفوظ دارن در پنج مورد ه تبدیل به گاف میشه، ولی این حرف منطقا درست نیست. ما اینجور میگیم برای که فهم مطلب راحت باشه. درستش این است، کلماتی که های ناملفوظ دارن در پنج مورد شکل قدیم به شکل قدیمی خودشون نوشته میشن، یعنی تبدیل نشده به ه و همون شکل گاف. این پنجتا اینا هست. اول، موقعی که به الف و نون جمع میچسبن، در تمام موارد استثناء نمید. خسته به اضافه آن چی میشه؟ خستگان. مرده؟ مردگان. زنده؟ زندگان. اگه کسی مثلا مردگان، مرده و گان جدا بنویسه، این غلط، چون این گاف همونه که باید باشه، این ه نمیخواد دیگه، این ه بعدش آمده، اصلش گاف بوده. یا هیچ فرق نمی کنه، یا به تعبیری ه تبدیل به گاف شده، هر کدام در نظر بگیریم دیگه نیازی به اون ه نیست. نا آمدگان، پیوستگان، الی آخر. شکل دوم موقعی است که به حرف یهی بچسبند که ما بهش میگیم یه مصدری، یعنی یهی که اگه ورش داریم میتونیم به جاش بذاریم بودن یا شدن. مثلا وقتی میگیم خوبی این جنس زیاده، یعنی چی؟ مثلا خوب بودنش. یا مثلا میگیم مردانگی، یعنی چی؟ مردانه بودن. اینم این حالت میشه. مثلا زنده به اضافه یه چی میشه؟ زندگی. باز اگه کسی زنده جدا بنویسه و گی جدا، غلط محضه. زندگی، مردگی، خستگی، نمیدونم پیوستگی، آلودگی، الاخر، هیچ استثنایی هم درش نیست. علت یه مصدری هم همینه، یعنی یهی که در واقع کلمه رو تبدیل میکند به مصدر. سوم، یک لغته موقعی که به علامت آنه میچست. بچگانه چجوری میمسیم؟ بله؟ مینویسیم بچگانه. اما شما اگر روی تابلوها دیده باشید، بچه و گانه را تفکیک میکنن و به کلی غلط. این بوده بچه به اضافه آنه. ما میگیم مردانه، زنانه، موارد دیگه ای نبوده، فقط بچه بوده که با این ترکیب کردن، پس بچگانه درست. چهار، موقعی که به کاف میچسبن، کاف تصغیر یا تحقیر، البته ما الان اینا رو به کار نمیبریم. مثلا ما الان نمیگیم خانگکی خریدم، یا مثلا جوجگکی، گوشت جوجگکی مصرف کردم، ولی قیاساً هنوز در ادبیات سنتی هست و بعضیا هنوز هم به کار میبرن. مثلا میگن لباسی خریده برای که نشون بده لباس ما، آل ما جامگکی خریدیم، گاهی میگن سور بده لباس خریدی. نه، اون که چیز دیگه ایست، این به کلماتی میچسبه که آخرش ه است. مثلا جوجه، ببینید به اضافه کاف میشه، این ه تبدیل میشه به چی؟ گاف. پس جوجگک، خانگک، جامگک، نامگک الاخر. اما پنجم فقط سه مورد به یه نسبت، اگر به یه نسبت بپیوندن، مثلا ما اون چه به هفته مربوطه بهش میگیم چی؟ مثلا برنامه هفتگی، هفته به اضافه یه است، هی تبدیل به گاف شده. یا لوازمی که به خونه مربوطه میگیم لوازم خانگی. و بله، نه اون یه مصدریه، بچگی بچه بودنه، این یه نسبته. و یا میگیم جامگی، الان همین سه تاست دیگه نیست. مثلا فرض بفرمایید که لباس سرمه، سرمه میگیم چی؟ سرمه ای، یا مطالب روزنامه ای، مثلا آقای جلال گنج ای، ساوه ای، البته ساوجی که تلفظ عربیش هست اون بحث دیگریست. بنابراین این یکی من آخر آوردم چون استثناءن همین سه مورده، بقیه مواردش تبدیل نمیشه. کلماتی که همینجا همین نمونهشون رو دیدیم، یعنی آخرشون ه ناملفوظ باشه، مثلا مثل خانه، یا آخرشون الفی باشه که صدای آ داشته باشه، به اصطلاح زبانشناسا الف مسودت، و یا واوی باشه که صدای او بده. چرا این حرف رو تفکیک کردیم؟ ممکنه ما منشه و ملجه و اینا رو هم فکر کنیم خب آخرش الفه، اینا نه، و یا فکر کنیم نو و جو و خسرو و اینا هم آخرش واوه، اونا هم نه. باید مثلا فرض پارسا یا جنگجو، خوشبو، اینجور کلمات، اینا اگر به کلمه اضافه بشن، یعنی یا موصوف بشن یا مضاف، منظور این است. فرضاً اگر شما بگید برگ، میگید برگ زیبا، یا میگید برگ گل، هیچ چیزی اضافه نمیشه. اگر این کلمات را بخواید به زیبا و گل نسبت بدید، به جای این صدا چی می‌نویسیم؟ حرف یه میاد. مثلا فرض کنید که میگیم خدا و بزرگ، همینجوری میگیم اتاق بزرگ، کتاب بزرگ. خدا چون آخرش آ هست تبدیل میشه به چی؟ خدا یه بزرگ. یا مثلا پارسا یه پرهیزگار، جنگجوی معروف، یا بوی گل. این در مورد الف و واف که حتما یه بزرگ باید نوشته بشه. اما در مورد خانه و جامعه و اینها ما به دو شکل میتونیم بنویسیم. فرض بفرمایید خانه بزرگ یا خانه او، یا میتونیم با یه بنویسیم، اما به قول معروف اینم دیگه حالا خیلی بخوان نشون بدن که ما برای خودمون کله یاسم اینجوری بنویسن، معمول نیست ولی غلط نیست. معمول اینه، گفتن باید سر یه بنویسیم و این بالا، به طوری که اگر این را ادامه دادیم، امتداد دادیم، تبدیل بشود به یه. مانتا چون در چاپخانه این علامت از روز اول قالب سربی میخواست نریختن، این علامت را اینجا هم میذارن، گفتن خیلی خوب ما اینا قبول داریم، یعنی ما این را میپذیریم که تکه ای از حرف یه است. اما اگه کسی اینجوری بنویسه، این به کل غلط، برای که این دیگه نمیشه کارش کرد، باید بخونیم خانه ای، این همزه است و همزه به هیچ وجه در وسط کلمات فارسی وجود نداره. بنابراین اینجوری ایراد نداره، بنده توصیه نمی کنم بنویسید. مثلا در روزنامه اطلاعات یکی دو نویسندش عمدی دارن که اینجوری بنویسن، در حالی که این چی میگن خلاف مسیر شنا کردنه. درست مثلی که امروز بگیم خیلی خوب من میخوام صحیح حرف بزنم، حرف اون ممکنه که اصلا بقال سر کوچم نفهمه چیه اگه بخوایم خیلی به شکل قدیم حرف بزنیم. این معمولی ترین و بهترین فرم نگارشه. این هم یک الان عرض میکنم در تمام این موارد الف مقصوره را تا من حالا نمیپرسیدید میگفتم، حالا چون پرسیدید پاسخ میدم و دیگه استدعا میکنم که سوالا را مطرح نفرمایید. قرار این گذاشتیم برای بعد از این که دیگه فیلم را مثلا خراب نکن. اولا که غیر از اسمهای خاص الان گفتن تمنا نمیدونم تولا همه اینا را با الف بنویسید. اسمای خاص موسی، عیسی، کبرا اینا رو با همون الف مقصوره می‌نویسیم، اما اونها هم فقط با لقبشون همونجور می‌نویسیم. مثلا فرض کنید یک نفر اسمش از عیسی، فامیلش ابراهیمی، کبرا نمی‌دونم محمدی، اینجا نه. اما اگر بخوام بگیم عیسی مسیح یا عیسی بزرگوار کبرای فلان، الان این رسم الخط نشر دانشگاهی است که آدمای قول معروف همه خودشون در مسیر رژیم جمهوری اسلامی اندرن اونجا رو میچرخونن و به صراحت گفتن که شما اینا را با الف بنویسید. این که یک نکته. و اما الف های ممدوده هم همینه. صحرا، اولا الف ممدوده، صحرا، سما، انبیا، اولیا، نیازی به نوشتنش در فارسی نیست و ابدا غلط نیست اگر نگذارید. حتی توصیه شده است که اینا رو در فارسی نگذارید. بنابراین بعضی از نویسندگان مثلا آقای دکتر یوسفی خدا شفاشون بده، ایشون عمدی دارند و میذارند و اجازه هم نمیدن کسی عوض کنه، میگن اون شکل درست. ویراستاری امروز چاقو برمیداره و این را خط میزنه، میگه ما نمیگیم صحرا، ما میگیم صحرا. خب حالا چه بکنیم؟ مشکل هم موقعی است که مثلا میخوام میگیم صحرای بزرگ. اینجا دیگه بحثی نیست که همه معتقدن ما بهتر است که به این شکل عمل کنیم، دیگه همزه ننویسیم. اگر چه صحرا بزرگ هم قیاسن غلط نیست، حتی عربیش اونجور بهتره، ولی رسم الخط امروز فارسی اینجور توصیه میشه. کلماتی که آخرشون الف یا واو باشه، مثلا همین نمونه ها، فرض فرمایید صحرا. صحرا که چون مورد نداره در این جا ما نمیاریم، فرضاً پارسا یا جنگجو. اینها موقعی که الف و نون جمع بگیرند یه دونه یه هم تهشون اضافه میشه. مثلا پارسا آن نمیگیم، چون دو تا حرف صدادار کنار همن تبدیل میشه به چی؟ پارسایان، جنگجویان. بالایی اینها استثنا ندارند، یعنی تمام کلماتی که به این شکل باشه آخرشون با الف و نون که بیان یه دونه هم یه میگیرن. اما اونایی که واو دارن چند تا استثناء دارن، اونا از این قبیلن. مثلا اتفاقا من برای که حفظ کنم پیش خودم به این شکل گفتم اندامهای بدن حداقل اولیش چهار تا از بالا به پایین، گیسو، ابرو، بازو و زانو. فرض کنیم اینها در وجود یک بانوی نیکو، تا اینجاش حداقل میشه حفظ کرد. همه این کلمات یعنی گیسو، ابرو، بازو، زانو، بانو، نیکو، آهو و جادو، اینا یه نمیگیرن، یعنی بانو میشه چی؟ بانوان، جادوان، نیکوان، ابروان الی آخر. بقیه دیگه بلا استثناء یه میگیرن. اینها هم به این ترتیب. و اما کلماتی که آخرشون هی ناملفوظ داره، اینا اگر مثلا خانه کربلا، بله نه کربلا که کسی جمع نمیبنده اسم مکان را با آن، اون کربلاییه که میگیم کربلاییان و ارتباطی به این نداره. اگر کسی احیانا بخواد جمع ببنده قیاسا همینجور میشه، ولی مکان هرگز با الف و نون جمع بسته نمیشه، چون خود پسوند مکان داریم مثل مازندران گیلان، اون اصلا الف و نونشون جمع نیست، نشانه مکان، اون اصلا از این مقوله نیست. اینا رو اگر ما بخوایم یه نکره بیاریم، یعنی بخوایم ناشناس بگیم، همینجوری میگیم میکروفونی به دست دارم، گچی در دست گرفتم، ولی خانه که شد چی؟ یا بخوایم بگیم مثلا نامه ای نوشتم. اینجا هم قیاس یک چیز میگه، سلیقه روز یک چیز. شما اگر لغتنامه ده خدا را باز بفرمایید، حدود 230 شماره چاپ شده که الان در 50 جلد در میارن، همه جا اینجوری نوشته خانه ای. درستش هم از نظر قیاس اینه، اما این رسم الخط باب نیست. امروز توصیه میشه که ما بنویسیم خانه ای، نامه ای نوشتم، یعنی با الف. خب بریم سراغ کلمه است. کلمه است یک کمی اختلاف نظر هست، اما من اختلافش هم میگم، اون چیزی هم که همه معتقدن عرض میکنم. اگر است بعد از کلماتی بیاد که آخرشون باز الف به صدای آ باشه یا واو به صدای او، مثلا خدا، میخوایم بگیم که همه جا خداست یا خدا همه جاست، دیگه دو تا الف نمیذاریم. است اگر بعد از این کلمات بیاد، همه معتقدن الفش باید بیفته. خداست، نمیدونم اینجاست، جنگجوست، با آبروست، خوشبوست، الاخر. در این هیچ بحثی نیست. اما این که مثلا کلماتی که آخرشون یه باشه، یه به صدای ای، مثلا فرض فرمایید قمی، یزدی، اینا را چه کار کنیم؟ آیا واقعا بگیم قمی است؟ اکثریت معتقدن که بله، اینجا الف است نمیفته و نمیتونیم بنویسیم یزدیست، قمیست، تهرانیست یا علویست، است بیاریم، الف بیاریم. ولی در رسم الخطی که الان ما پیشنهاد کردیم برای همه دبستان‌ها و دوره راهنمایی تحصیلی که مراحل نهاییش طی شده و کسی روی این قسمت اشکال نگرفته، چون به خیلی افراد دادیم خوندن، نظریاتشون رو گرفتیم، باشون بحث کردیم، گفتیم ما یک دفعه چون این سه تا الف و واو و یه را میگن مثبت‌های بلند، حداقل ما بیایم یک استثناء هم برداریم که نمونه هم داره، در بسیاری از متون خطی هم سر هم نوشتن آزادی است مثلا، اصلا تو شعر راه دیگه هم نداریم، ما این را شمول دادیم، گفتیم بعد از مثبت‌های بلند الف و واو و یه الف است میفته. سه مورد دیگه هم میفته بعد از که و چه و نه. نه است تبدیل میشه به چی؟ نیست. که است، کیست و چه است، چیست. این هم الف است میفته، در بقیه موارد بدون تردید و استثناء باید بیاد. و ضمناً شما کتابای چاپی را ملاک نگیرید، همانطور که گفتار را به عنوان صحت ملاک نگیرید. من همین امروز اسم نمیارم چون به هر حال فردی است که احتمالاً همه میشناسید، ولی آگهی ترحیمی در یکی از مجلات، مجله روزنامه بخشید کیهان یا اطلاعات، توی اون دار و شفا خوندم و دیدم که را نابجا به کار بردن. یعنی اینجور نیست که ما نوشته ای که مثلا تو روزنامه چاپ میشه بخوایم به عنوان ملاک در نظر بگیریم. قانون بعدی ما این است که ما در کلمات فارسی همزه نداریم، یعنی اصولاً همزه به شکل عربی در زبان فارسی نیست. بنابراین اون جایی که دو تا یه پشت سر هم میافتن، مثلا میگیم پا ییز، اگر اینجور بنویسیم غلط، با اینکه اغلب عادت دارن پایین اینا دو تا یه باید باشه، به هیچ وجه به این شکل درست نیست. الان پایین، پاییز، میایی، تنهایی، آینه، آیین، میگویی، تمام اینایی که دو تا یه پی در پی میاد هر دو تا به شکل یه بنویسیم و همزه به هیچ وجه درست نیست. بعد اونایی که روز اول این یه گذاشتن همزه نمیذاشتن، بخشی از حرف یه را میذاشتن به معنی این که چی؟ اینم یه است. ولی چون دیدن این تولید اشکال میکنه، بسیاری کسان متوجه نشدن و کم کم دیگه الان اصلا میگه پاییز. این است که توصیه شده که دیگه به این شکل ننویسیم و نقطه بذاریم. خب من از اون مواردی که وصل و فصل و ایناس اصلا میگذرم، چون ارزش طرح سر کلاس نداره. اما دو سه نکته دیگه باید گفته بشه. یکی ضمیرها. ما ضمیرهایی داریم که بهش میگیم ضمیر متصل، میم، تشه، من، تن، شان. کتاب هم کتابت. اینا سه جور نوشته میشن. در جمله بسته به این که کجا بیان. اگر بعد از کلماتی بیان که آخرشون ه ناملفوظ یا یه باشه، ستای اول الف میگیرن، یعنی میگید من به خانه چی؟ به خانه هم نمیشه، به خانه ام رفتم، تو به خانه ات رفتی، او به خانه اش رفت. ولی اون ستای دیگه، من به خانه من، حتی یه کوچولو هم نمیخواد، الف هم بذارید غلطه، شما به خانه تن، او به خانه شان. فقط ستای اول الف میگیرن. اینا من رعایتش هم آدم دو بار تو نوشتهش اون لحظه آخر که میخواد پاک نویس کنه یا پاک نویس کرده یه دیده دیگه بزنه و حلش کنه، بار سوم عادت میکنه. فقط مسئله عادت هست که آدم یه جوری نوشته. مثلا اما عادت کردیم میگوید و سرم بنویسیم، نیست؟ به ویژه که تو خط نستعلیق هم قشنگ در میاد. امروز در نوشته بدون هیچ استثنا میارا باید جدا کنن. بنابراین دیگه به زیباییش اون در خطات ها ارتباط داره، در کتاب باید جدا بشه. این فقط تمرین میخواد و بسته. همین ضمیرها، پس این یه قانونشون بود. قانون دوم این است، اگر اینا بعد از کلماتی بیان که آخرشون آ الف به صدای آ یا واو به صدای او باشه، قبل از هر شش تا یک حرف یه میاد. مثلا شما میخواهید بگید که رفتم پیش دکتر چون پایم درد میکرد، میگید چی؟ پایم، پام غلطه، پایت، پایش، پایمان، پایتان، پایشان، بویش، الاخر، بویم، بویت، همه اینها بدون استثناء. اما پالتو مثلا، جو، نو، آیا لازمه بگیم من مثلا جلو هم را تمیز کردم؟ آیا یه میخواد؟ نه، گفتن اینا نمیخواد. ولی بنده فکر میکنم حرفشون به جایی نخواهد رسید، چون الان اکثریت نویسندگان جلوی هم را یا پالتو هم را یه هم میذارن، همون جوری که جلو خانه هم نمیخواد میذارن، میگن جلوی خانه. یعنی اینجوری ظاهرن داره جا میفته. بنابراین قانونی که الان مکتوب است میگه که فقط در این موارد. ولی تصور من این است که اگر اضافه هم بکنید در موارد دیگه هم غلط نیست، اما در این دوتا دیگه هیچ جای تردید و اختلاف نظر هم نیست. شکل دیگه، پس بعضی وقتا ممکنه ما اینو به شکل ام ببینیم، بعضی وقتا به شکل چی ببینیم؟ یم ببینیم. سایر موارد نه، گفتن اینان همین جور می‌نویسن، کتابم گم شد، کتابت گم شد، کتابش، کتاب من، کتابتان، کتابشان. یعنی غیر از این دو شرط ما همین جور می‌نویسیم و اگر امکان اتصال هم باشه به کلمه می‌چسبونیم. مثلا مدادم گم شد، دال قابل اتصال نیست ولی کتاب به قابل اتصال هست، اونا می‌چسبن. قلمم این است، میچسبم. این راجع به اینا. چیز دیگه‌ای که در همین شرایط عمل میکنه فعل‌هایی هستن که ما خلاصه‌شون میکنیم. فعل است گاهی خلاصه میکنیم به شکل چی؟ ایم، ببخشید، ام، ای، ایم، اید، اند. مثلا من حاضرم، نمیگیم حاضر هستم، خلاصه میکنیم. اینا هم به سه شکل در میان در همین موقعیتی که اینا بودن. مثلا اگر بعد از این کلمات بیان، یعنی کلماتی که حرف آخرشون ه باشه یا ه ناملفوظ یا یه، همین شکل رو حفظ میکنن. مثلا من آماده ام، تو آماده ای، ما آماده ایم. اما او دیگه نیامد. چرا؟ برای که است قانون دیگه ای داشت و اون خلاصه و مخفف نمیشه، اون قبلا گفتیم. یا میگیم مثلا من یزدی ام، تو یزدی ای، ما یزدی ایم، اونم به همین ترتیب نوشته میشه، چون بنده که هستم خدا مثال میزن. و اما اگر بعد از اینا بیان، ببینید شرایطشون با اونا یکی هم. بعد از کلماتی بیان که مختوم به حرف الف به صدای آ، واو به صدای او باشن، همه ای الف ها تبدیل می شود به یه. یعنی مثلا میگید من اینجا ام نمیشه، من اینجا یم، من با آبرویم. درست، ببینید یکیه. من با آبرویم بازی نمی کنم. یا میگید من با آبرویم، شکل یکسانه، فقط من با آبرویم بازی نمی کنم، یعنی آبروی خود. من با آبرویم یا من جنگجویم، اون یعنی جنگجو هستم یا با آبرو هستم. شکل عملا این همون ضمیرها، این یکی که مشابهن این همون در میاد. در سایر موارد هم اینا الفشون نوشته نمیشه. الان ملاحظه فرمایید، میگید حاضرم، من حاضرم. یا میفرمایید که مثلا فرض کنید که مردم، هیچ تفاوتی از نظر عمل نیست تا بگید که مدادم گم شد. میم هر دو میمه، منتها اینجا من حاضرم یعنی حاضر هستم و اینجا مدادم یعنی مداد من، نه مداد هستم. سایر موارد که کجا وصل بنویسیم کجا فصل، نیازی به توضیح سر کلاس نداره و وقت کلاس ارزش بیشتری داره. اینا رو حدس می‌زدم سوالاتی در ذهن دوستان ایجاد بشه که چرا مثلا اینا از کجا آمده. حالا اگر سوالی دوستان دارن یادداشت بفرمان برای اون زمان بعد از کلاس. خب و اما من موقعی که اون جمله درست و غلط و اینا رو میگفتم، جلسه پیشم به یکی از دوستان که اومدن سوال کردن عرض کردم، یکی دو مورد یادم رفته بود بگم. خوشبختانه توی این زیراکس هست و من دیگه الان یادآوری نمی کنم. یه موردش که بسیار مهمه و الان هم اشتباهی که امروز دیدم اونه، کاربرد کلمه را هست، که اگر را علامت مفعول باشه باید حتما پشت سر مفعول بیاد. الان مد شده، مثلا میگن آقای خامنه ای فرض فرمان نماینده سازمان ملل که به ایران آمده است را به حضور پذیرفتن. این غلطه، را باید کجا باشه؟ بله، بعد از قبل است که نماینده مثلا سازمان ملل را. این الان زیاد مد هست. یک مقاله کامل در نشر دانش آقای سمیعی نوشتن یا آقای دکتر نجفی، یادم نیست یکیشون، که این کاربرد را اونجا توضیح داده بودن که به اون شکل غلط. معلوم هم نیست اصلا کی مد کرده. حداقل این یکی قابل دفاع هم هست، چون هیچ کس در حال معمول اینجوری حرف نمیزنه، فقط از رادیو تلویزیون در میاد و گاهی هم از بعضی روزنامه ها. خب دیگه این حرف ها بیشتر وقتتون نمیگیریم. من مسائل زیادی است باید بگم، حالا نمیدونم باید کدومش رو ترک کنم. یکیش رو میگم دوستان، مثل این که ما راجع به یه مقدار تحقیق و اینا صحبت کردیم ولی 100% به انتها نرسید، درسته؟ من یک یادآوری یک دقیقه میکنم و چند کلمه بعدش که ببینیم تا کجا گفتیم. گفتیم که برای تحقیق به شکل دانشگاهی حداقل اینجوری است که ما باید اول منابع مورد استفاده را پیدا کنیم. این منابع از جای مختلفی میشه گیر آورد. مرحله دوم این است که بسته به موضوع انتخابی بریم این یک فیلم بردار که دوربین را زوم میکنه روی نمیدونم چشم کسی، دست کسی، بریم روی اون موضوع توی اون آثاری که در آوردیم بگردیم ببینیم کجا وجود داره. در واقع این مرحله دوم مرحله هنوز اون اصل نیست، مرحله فیشبرداری نیست، مرحله کشفه. نه خیر، اینا هیچ کدام نیامده، ولی اینا با شنیدن هم یادتون میمونه. اگر هیچ چیز اسم کلاس روش نبود آدم یاد میگیره، هر وقت به اسم کلاس و حالت رسمی به خود میگیره مثل این که ذهن ما در برابر اون مطلب یک نوع استادیم. اصلا اگه نمره نباشه که دیگه همه یاد میگیرن، باور کنید دیگه نمره از دبیرستان رو بردارن و به جاش بگن ما اصلا کار به امتحان نداریم. مثل حوزه علمیه که امتحان به اون شکل نداره که، اما هر کس بالاخره وقتی ارزش علمی خودش احساس میکنه داره یا استادش احساس میکنه قبول میکنه. ولی اونجا تو دانشگاه میگن تو دو واحد حافظ خوندی، برو حافظ را شناختی، هنوز پنج غزلش هم یاد ندادن، میگن تو یاد داری. نتیجه این که مدرک یارو داره سواد نداره. اما اگه بگن ما مدرک نمیخوایم اما برای این شغل این امتحان سخت میگیریم، هر کس قبول شد خب بیاد بره کار بکنه، این بهتره. این است که مشکلات پیش میاد. مرحله دوم این است که ما مثلا تو کتابخانه بریم، چون مثلا ما 100 تا کتاب اسم داریم، اسما را نوشتیم، ولی تو موضوع کار ما هم هست، ولی ما نمیدونیم تا چه حد اختصاصا در اون زمینه که ما میخوایم به درد ما میخوره، یا حداقل برای ارزیابی این سند. مرحله دوم این است که ما بریم از روی اون فیش ها که داریم و مشخصات کتاب را نوشتیم که اینا گفته شد، کتاب ها را دونه دونه ببینیم. حداقل اگر فهرست داره، فهرست کتاب هایی که اخیراً چاپ میشه فهرستش کامله، فهرست موضوعیش هم کامله. اینجور نیست که باب ها را داده باشن، کل موضوعات را هم تبدیل به فهرست کردن. اگر اینجور باشه ما خود موضوعات را یادداشت میکنیم رو فیش، یعنی عناوین را و نه مشروع، برای اینکه ببینیم در این کتاب چه نکات خاصی برای ما وجود داره، این کتاب میره کنار. دومی سومی یا اگر توی نشریه‌های دیگه است، تا حالا ما بفهمیم آدرس دقیق خود این مطلب کجاست. ممکنه تو 100 کتاب که ما اول اسمش یادداشت کردیم ببینیم تو 60 تاش موضوعی که ما می‌خوایم اختصاصاً هست. مرحله سوم این است که حالا ما بریم فیش برداری کنیم. اون وقت دیگه باید آدرس کتاب را دقیق بنویسیم بالای فیش و موضوع را مشخص کنیم. آدرس کتاب باید همه چیز باشه، حتی اگر شماره چاپ عوض شده شماره چاپ را ما یادداشت بکنیم. اون وقت مطالب را یادداشت میکنیم. سه جور معمولا ما مطالب را یادداشت میکنیم، یا عین اون هاست، خب عین اون اگر هست توی گیومه میذاریم، یعنی مطمئن باشیم که هرچه برای خودمون قرار میذاریم اینها عین مطلب است. اگر داخل گیومه باشه ما صفحه هم باید بنویسیم، سطر هم باید بنویسیم، برای که برای خودمون خیالمون راحت باشه، مدرک کافی و کامل. این صفحه فلان، سطر چند تا چند. شما کتابایی که سطر بندی کردن نگاه کنید، کتابایی هست که شما باز که میکنید پنج، من خودم این کار کردم، کتاب بنده در اون ربابنامه که اولین شعر بر مثنوی مولوی هم است به وسیله پسرش تمام مشخص شده، 5 10 15 20 25، 500 500 شماره هم زدم که این هر کس میخواد یادداشت کنه دیگه معطل نمیشه بره شمردن، حداقل اگر اینجاست میفهمه این بعد از 15 میشه 16 اگر تو گیومه میذارید. مورد دیگه این است که عین مطلب نمینویسید، ولی کامل از خودتون دقیق مطلب رو یادداشت میکنید. و سوم این است که خلاصه میکنید. اون دو مورد دیگه گیومه نمیخواد، ولی شماره صفحه حداقل میخواد. یعنی اگر شما فیش برداری که میکنید اینجا که رسیدید اون کتاب صفحه 12ش تمام شد، شما اینجا تو پرانتز بنویسید 12 یا ساعت 12 و ادامه بدید، ممکنه 5 صفحه رو شما پیاده میکنید که به این ترتیب اگر روزی خواستید استناد کنید و همین تیکه داخلی اینا بردارید، بدونید که این تیکه مال صفحه 12 بوده، وگرنه گم میشه. بنویسید از صفحه مثلا 10 تا 15 معلوم است که کجا دقیقا مطلب بوده. به این ترتیب به تدریج ما مطالب رو در میاریم و طبقه بندی میکنیم. طبقه بندی از روی همون عناوین. البته قدیم فیش ها رنگ‌های مختلف هم داشت، الان دیگه امکان پذیر نیست و دردسر داره. با همون عنوان مشخص میکنیم و جدا میذاریم. اگر تصور بفرمایید مثلا یک نفر همین الان بتونه راجع به مثلا حادثه کربلا، چه افرادی بودن، حالا ما 72 تن را میشناسیم، ولی واقعا عمر قضیه هم چه کسانی دقیقا تو موضوع شرکت داشتن که تو کتب تاریخ و مقاتل اینا نوشتن، دقیقا اینا رو تهیه کنه، او برای خودش یک مرجع کامله. یعنی هر کس بخواد در مورد چیزی بنویسه باید بره از او سوال بکنه. به این ترتیب ما به تدریج برای خودمون منبعی از مسائل گردآوری میکنیم که این کار به سادگی هم نیست و هرگز هم تمامی نداره، مگر اینکه یه موضوع خاص ما مقطعی بخوایم تا اون تاریخ کار بکنیم. به عنوان مثال بنده سال 52 رساله‌ای چاپ کردم به اسم وجوه اعجاز قرآن. فقط دیدگاه من این بود که همه فرق اسلامی معتقدن که قرآن معجزه است، اما دیدگاه ها در این مورد مختلفه. اینو دانشکده الهیات مشهد چاپ کرد، طرح یک کتاب بزرگ بود. بعد خودم شرمنده شدم از این نوشتم و الان با این که بعد از انقلاب هر سال بنیاد قرآن اینا میدونستن تماس گرفتن کتابتو بده ما چاپ کنیم، حالا کتابش کردم یک کتاب حسابی، خودم خجالت میکشم برای که تا میام بدم میبینم که اعجاز عددی قرآن در آمد، اعجاز علمی و فلان بود، مثلا اینم اضافه شد. اینه که مسائل همیشه ادامه داره، ولی اگر ما بخوایم اینا در کتاب یا مقاله‌ای بنویسیم سرانجام باید یه جای قطعش کنیم، ولی کار ما ادامه خواهد داشت تا این آرشیو ما انشاءالله برای مطالعات خودمون و دیگران به درد بخوره. این کلیاتی است برای تحقیق. و اما این که چجوری بعداً بنویسیم، اینها در مقاله و اینجور چیزها بیان خواهم کرد. حالا ما مسائل زیاد داریم، مقاله داریم، طنز داریم، نقد داریم، نمیدونم اینا هیچ کدام بس نشده اینجا، یکی از گزارش داریم، داستان داریم، همه اینا باید صحبت بشه. یکی از اینا انتخاب کنیم و بگیم نقد، چون که این دوست عزیزم تو این خط کار کردن، اشکال نداره. اتفاقا یکی از موضوعاتی که توی ایران درست شناخته نشده و بهره برداری نشده این نقد. همیشه نقد وسیله خورده حساب صاف کردن بوده و نه بیان واقعیات، بنابراین بد نیست که اینجا صحبت بشه. چیزایی که من میگم اصولش توی اون هم هست، اما مقداری من اینجا جنبه‌های فنی بهش میدم که توی اون نیست، اون یه خورده ملایم‌تر. اول ببینیم اصلا این خود کلمه نقد چیه. پول نقدی هم که الان میگیم از همین لغت. در قدیم نقد عبارت بود از سنجش عیار سکه ها، چون پول سکه بود، اسکناس که نبود، ارزش پول هم ارزش وزنی اون بود. بنابراین این مثلا سکه بهار آزادی اگه تقلبی باشه طبیعتا به همون میزان از ارزش اون کم میشه. در نتیجه اینا میبردن پول را پیش یک ناقد یا نقاد، فرض کنید این بانک امروزی، میگفتن آقا این سکه رو برای من نقد کن، اون با محکی که داشت عیار اونا رو میسنجید. مثلا میگفت این 100 سکه من قبول دارم با این عیار، مهر خودش رو میزد، میگفتن این کیسه زر نقد داره، یعنی زری که اعتبار داره، این مثلا دلاری که خود بانک بده، اونا دستگاهی دارن روش میکشن و من دیدم اگر تقلبی باشه چراغ روشن میشه. پس حالا معلوم میشه که چرا این اصطلاح را در این مورد به کار برده. پس ما وقتی میگیم نقد، معنیش این است که همون جوری که یک صراف سکه را بررسی میکرد، میگفت این عیارش درسته، این یک صدم کمه، ما هم کتاب را بررسی کنیم. آیا دیگه معنی عیب‌جویی اصلا محلی از اعراب پیدا میکنه؟ به هیچ وجه. ما کتابی را، نوشته ای را، شعری را، داستانی را، فیلمی را، هر چیزی را نقد میکنیم و بعد با استدلال، با فن خودش، از راه‌های خودش استخراج میکنیم که این چقدرش خوبه، چقدرش بده، یا همش خوبه و یا همش بده. بالاخره یک نوشته همش که بد نیست. یه مقدار اصول کوچولویی داره که الان میگم، ولی قبل از اون بگیم که نقد خودش چند جوره. یه وقت هست که ما نقد ادبی میکنیم، یعنی ما مثلا شعر حافظ را میخوایم نقد کنیم. این یه مقدار قانون داره، مقداری هم به سلیقه طرف ارتباط. مثلا یک مقاله مقداری فن داره، مثلا باید مقدمش چجوری باشه، متن چجوری باشه و بیانش چجوری است. این یکی. یه وقت هست که ما شعر بررسی میکنیم، قافیه داره، ردیف داره، وزن داره، کلمات چجوری به کار برده و بعد هم بالاخره تا چه حد موفق بوده. مثلا اون جوهره شعری، خیال چقدر، خیال انگیزی چقدر درش هست، فرض فرمایید که عاطفه انسانی چقدر داره، آهنگ چقدر درش رعایت شده. این الگوها رو میگیریم و این حالت نقد ادبی داره. اما در هر صورت نقد ادبی همیشه مقداری هم به سلیقه مربوط. مثلا کسانی بودن مستشرقا مثل ادوارد براون، اصلا از فردوسی خوشش نیامد، ازش هم بدگویی کرد. از مولوی خوشش آمده، کارش روی اون تطبیق داده. ادهی برعکس. اینا یه مقدار روی خود موضوع اینا حساسیت هست. بنابراین این که من از این شعر خوشم میاد یا نه، این هر کسی حق داره بگه. اما این که بد است یا خوب است، این باید روی معیارهای خاص نقد ادبی، یعنی ما باید تجزیه کنیم شعر را به وزنش، آهنگش، کلماتش، نحوه خیال انگیزیش، راجع به هر کدام توضیح بدیم، نتیجه گیری قطعی بکنیم. این کلا نقد ادبی است که حالا اگر لازم شد بیشتر بعدا صحبت میکنیم. اما ما یک جور نقد داریم به اسم نقد موضوعی. این را با شرح قاطی نفرمایید. یعنی ما وقتی میگیم نقد موضوعی یا نقد محتوایی، شاید این موضوعی کلمه گویایی نباشه، نقد محتوایی. مثلا شما میخواید فرض فرمایید نظریه ابن سینا را در فلان نمط اشارات که مردم نمیدونن برشون ساده کنید. بسیاری از چیزها با تمثیل مثلا گفته، در لفافه ها گفته، به شکل دیگه ای گفته، شما میخواد برشون ساده کنی. یا فلسفه شیخ شهاب‌الدین سهروردی، مثلا من چون در کارم بوده یه مقدار، ایشون رساله‌ای داره که داستان رستم و اسفندیار را اونجا استفاده کرده ازش و میگه که